درود و سلام خدمت همه حاضرین در میزگرد امشب. عنوان امروز 16 فوریه 2024 برابر با 27 بهمن 1402 می باشد. عنوان نشست امشب نقش فرد شهروند در جوامع توتالیتر از دیدگاه هانا آرنت. بحث آزاد جامعه ها حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات لایک ایران، عضو جبهه ملی ایران و صدای زنان سوسیال دموکرات ایران برگزار می کنیم. سخنرانان امشب خانم هانیه میرزایی، عضو نهاد راهبردی حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات لایک ایران، کنشگر حقوق زنان، دانش آموخته ارزش ارشد فلسفه و فلسفه هنر می باشد. سخنران دوم آقای امیر محمد شریفی، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران و عضو حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات لایک ایران، دانش آموخته ارشد مهندسی نقشه برداری می باشند. دوستان خواهش میکنم در بخش دوم که به هر نفر 5 دقیقه وقت داده میشه برای سوال کردن، انتقاد کردن، پیشنهاد دادن میباشد، خواهش میکنم در بحث روز باقی بمانید. ولی قبل از شروع جلسه اجازه بدید شرکت کنندگان گرامی در جلسات بحث آزاد روزهای جمعه نهادهای جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لایک ایران. هدف از این مصوبه برای صرفه جویی در وقت و مشارکت فعال هرچه بیشتر همهینان در برنامه جمعه‌های نهادهای جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لایک برگزار می کنند. جلسات جامعه ها تصمیمات زیر را در 4 بند اتخاذ کردند و آن را به جلسه جامعه ها توصیه می کنند. 1. برای بهتر شدن جلسات نیاز به همفکری و مشارکت و انتقادات سازنده شما داریم. بنابراین تقاضا می شود انتقادات خود را برای مسئولان جلسه به طور خصوصی ارسال کنید. ملاحظات شما به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 2. اگرچه مسئول جلسه مسئولیت اداره جلسه و تقسیم وقت را دارد، اما سخنرانان و پرسشگران نیز در اجرای این مسئولیت سهم دارند. تقاضا می شود به این مسئولیت توجه کنید. از هماندیشان و همراهان گرامی شرکت کننده در جلسات جامعه ها تقاضا می شود برای رعایت روابط دموکراتیک آزادی اندیشه و بیان و اصل لایسیته از بکار بردن واژه های تحقیرآمیز و تبعیض آمیز پرخاشگرانه خودداری کنند. خیلی متشکرم. آقای سید جعفری بفرمایید برای چند دقیقه.
ممنون که ما از این واژه ها استفاده میکنیم، یعنی جلسات ما استفاده میکنه، جلسات ما از این چیزا نیست آقای خرم.
متشکرم. بفرمایید آقای جعفر.
خیلی ممنونم. من در 2 دقیقه ماکسیموم 4 تا خبر رو خدمتتون میگم. ابتدای هفته با 45مین سالگرد میتونم بگم انقلاب شوم 57 با تظاهرات حکومتی در ایران برگزار شد که یک تظاهرات بسیار بسیار کمرنگ و طبق معمول خبرگزاری های دولتی هم تصاویر جعلی از سالهای قبل رو آوردن که در شبکه های اجتماعی اونها رو افشا کردن. خبر دومی که انتخاب کردم در مورد این هستش که شرکت مایکروسافت اعلام کرد که سپاه پاسداران از فناوری هوش مصنوعی برای به دام انداختن فعالان سیاسی تو ایران استفاده کرده و این خبر خیلی مهم بود به خاطر اینکه بر اساس گزارش مایکروسافت هکرهای دولتی در ایران و چین و روسیه از شرکت اوپن ای آی که یکی از بزرگترین شرکت‌های هوش مصنوعی هستش برای بهتر کردن ابزار و ترفندهای تجسسی و هک کردن اهداف خودشون استفاده کردن. خدمت شما عرض کنم که تو یک موردش اشاره شده که سپاه پاسداران و از به دام انداختن چند فعال زن و فمینیست برجسته از هوش مصنوعی استفاده کرده، و یک خبر یعنی حقوق بشری هست که خیلی سریع میگم، خانم سپیده رشنو که یکی از مبارزان بزرگ حجاب اختیاری هستش، در یه لحظه اجازه بدید ببخشید در رو ببندید نمیشه، معذرت خواهی میکنم، ببخشید صدای یه لحظه از بیرون. خانم سپیده رشنو خودش رو به زندان معرفی کرد. ایشون کسی هستش که بدون روسری شهرها رو توی ایران طی میکنه و تصاویرش رو میگیره، و علی‌رغم اینکه چندین بار زندانی شده، دستگیر شده، اتهام‌های سنگین بهش وارد شده، اما کوتاه نمیاد، در جلسات دادگاهش هم بدون روسری میره. الان اعلام کرده که این هفته باید خودش رو به زندان اوین معرفی کنه و شعارش هم این هستش که زندگی مقاومت است. دو تن از فعالان به نام خانم مرضیه فارسی و فروغ تقی‌پور، زندانیان سیاسی، هر کدومشون به 15 سال حبس محکوم شدن. و یک اعدامی دیگه متاسفانه این هفته داشتیم در ایران، در قزوین یک خانومی با هویت هاجر اتابکی بابت اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان قزوین اعدام شده. و خبری هستش که حتما امروز در خبرگزاری ها دیدید، مرگ آلکسی ناوالنی که یکی از مخالفان مخالف سرشناسترین مخالف روسیه در زندان بوده که همه اتهامات رو به انگشت اتهامات رو به سمت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برده، و این خبر واکنش های گسترده بین المللی داشته و همین الان تیتر بسیاری از خبرگزاری های بزرگ در دنیا هستش و تقریبا بسیاری از مقامات دنیا در مورد مرگ ایشون واکنش نشون دادن. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم آقای سعید جعفری. خانم هانیه میرزایی بفرمایید، برای مدت 20 دقیقه بفرمایید.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستان. آقای خلف، من مدت زمانی که در نظر گرفته بود من متوجه نشدم، چقدر گفتید که من بتونم در
20 دقیقه خانم میرزایی، 20 دقیقه وقت دارم، بفرمایید.
خب من اول در مورد موضوع جلسه امشب یک چند کلامی بگم و بعدش وارد بحث اصلی بشم. با توجه به این که میشه گفتش که جمهوری اسلامی نسخه کاملی از انقلابیه که میشه گفتش که کاملا به میشه گفتش که میشه گفت جمهوری توتالیتر که هستش کاملا به اون شباهت داره، و میشه گفت توتالیتر اسلامی هستش که کاملا از لنین و بعد کسانی که تو این هیتلر رو اینا سرچشمش بوده، میشه گفتش که من فکر میکنم این شباهتی که وجود داره، ما باید کسایی که در با توتالیتریسم در مقابلش ایستادن، مثل کسایی مثل هانا آنت و سعی در شکست اون دادن، ما باید از اونها بیاموزیم. این در خصوص تیتر بود که چه ربطی بین هانا آرنت و ایران و دولتی که در سر کار در ایران هست ما این سوژه رو انتخاب کردیم برای گفتگوی امشب. یعنی میخوام بگم که بحث امشب ما بیشتر در مورد ایرانه، با نگاهی که هانا آرنت در مقاله‌ای که در این زمینه داره در خصوص نقش فرد یا میشه گفت شهروند، حالا البته میشه تعریفش رو بعدن کرد که ما شهروند در دوران در حکومت توتالیتر نداریم، ما بیشتر شهروند داریم، کسی که فقط باید گوش بده به فرامینی که داده میشه. حالا به حال که فرد یا هر شخصیتی که به حال وجود داره، اینکه چطور باید در حکومت های توتالیتر باید نقش ایفا کنه. برای این من صحبتام به دو بخش تقسیم میکنم، اگر که بتونم دو تا بخش رو در همینجا سعی میکنم خلاصه بگم، اگر نه که در وقت دوم که قطعا خواهم داشت میتونم اونجا بخش دومش رو بگم. بخش اول رو من اختصاص دادم به اینکه کلا ویژگی های حکومت توتالیتر چی هستش یا حکومت تمام. ترجمه که شده، حالا بهتر بگیم حکومت تمامیت خواه، ویژگیاش چیه و اینکه چقدر جمهوری اسلامی دقیقا به این روش پیش رفته، اینکه توتالیتاریسم چجوری یا حکومت تمامیت خواه در چه جامعه ای رشد میکنه و میتونه به حیات خودش ادامه بده و رابطه مردم با این حکومت های تمامیت خواه چیه، و اینکه بخش دوم که بیشتر برای خودم هم جذاب هست اینه که مردم و افرادی که در این جامعه هستن چطور باید با این حکومت ها برخورد کنن، یعنی نقش مردم به عنوان شهروند چی هست برای اینکه حکومت تمامیت خواه رو بتونن شکست بدن. خب ببینید، چیزی که در حکومت تمامیت خواه میشه گفتش که نسخه اصلی و مهمی هستش اینه که جایگاه اراده انسانها رو کاملاً در نظر گرفته شده، یعنی کاری که حکومت توتالیتر میکنه اراده انسانی که میشه گفت مهمترین بخش یک فردیت انسان هست و میشه گفتش که اون نقطه که روش پا میذاره، اینکه این حکومت ها هیچ قانونی وجود نداره در خصوصشون، یعنی که ما اینطوری نیستش که مثل حکومت استبدادی، بدترین نوع حکومت میشه گفتش که حکومت های تمامیت خواستن، تو حکومت استبدادی بازم یک قانونی هست ولی خب این قانون سختگیرانه هست بر اساس اون پیش میرن، ولی تو حکومت های توتالیتر اینطوری نیست، حکومت های توتالیتر یک ایدئولوژیه، حالا میتونه بر اساس اون کشور فرق میکنه، حالا توی جمهوری اسلامی اون ایدئولوژی خود جمهوری اسلامی که اصلا نمیشه گفت دقیقاً چیه، یک چیزیه که یک زبانیه که مخصوص جمهوری اسلامیه، حتی نمیشه گفت زبان مذهب خواسته، زبان ایرانگرایی خواسته، نه یک زبانی مخصوص جمهوری اسلامیه و اون ایدئولوژی خودشو به عنوان قانون طبیعت، قانون شریعت یا هر چی که حالا اسمشو بشه گذاشت به خورد مردم میده و اجازه نمیده که مردم بخوان آزادی داشته باشن، یعنی میشه گفتش که اصلا در توتالیتاریسم ما چیزی به نام آزادی نداریم، یعنی به دنبال ابطال آزادی هستش، و یکی از دلایلی که این حکومت های تمامیت خواه در جامعه رشد میکنن اینه که باعث میشه که این افراد وقتی که اجازه نمیده که افراد از نظر سیاسی خونساشون میکنن، حالا در بخش دوم میگیم که چرا آدم ها نباید خونسا باشن، از نظر سیاسی افراد خونسا میکنه و یک نوعی روابط انسانی رو از بین میبره، وقتی که روابط انسانی بین آدم ها از بین بره، ما در ایران خیلی یعنی افراد کمی هن که تمایل به کار سیاسی داشته باشن، تمایل به یک احزاب سیاسی، درسته که جمهوری اسلامی هم قطعا نمیذاره ولی میلم در درونشون نیست، به خاطر اینکه اینقدر انزوا و تنهایی رو برای آدم ها در نظر میگیرن، اینا رو خرد آدم ها میدن با این تبلیغاتشون، باعث میشه که آدم ها به گروه های سیاسی، به احزاب سیاسی اصلا نه تمایلی داشته باشن و نه اینکه بتونن سمت این آدم ها برن، پس میشه گفتش که در این دوران تمامیت خواهی انسان ها رو کلا منزوی کرده، ما میبینیم که وقتی که با انسان منزوی هستیم به وجه مشترک همه انسان ها سرگشتگی، احساس ناچیزی، احساس ناتوانی در شکست حکومت تمامیت خواهد، این چیزی که من فکر میکنم نقطه ایه که ناامیدیه که جمهوری اسلامی یا حکومت تمامیت خواه میخواد که آدم ها به اون سمت برن و از اون تغذیه میکنه. مسئله بعدی میشه گفت ترسه، ترس و در کنارش بیتفاوتی، هرچی که افراد به این سمت برن که بیشتر از حکومت توتالیتر بترسند، این چیزیه که باعث میشه که مردم یعنی از این ترس جمهوری اسلامی، حالا من دیگه حکومت توتالیتر رو نمیگم چون یکی هم با جمهوری اسلامی، همه چیزهایی که ویژگی حکومت توتالیتر هست و جمهوری اسلامی داره، از این ترس مردم تغذیه میکنه برای رشد خودش، و اینجاست که باید حالا در بخش دوم صحبت ها میگم که اینجاست که باید شکسته بشه که حیات خودشو مدیون این ترس مردمه، هر حکومتی، حالا نه تنها حکومت ایران، هر حکومتی که توتالیتر تمامیت خواهه و با این روش پیش میره. حالا یه چیز دیگه هم که در مورد من تبلیغات گفتم و هراس گفتم اینه که ما وقتی که میگیم تبلیغات فقط حالا بجز این که اینا رسانه رو کلا در اختیار دارن، فقط رسانه نیست دیگه. اینجا وقتی که شما وارد جامعه توتالیتر میشید از زبانی که در ادارات استفاده میشه، تبلیغات، مدارس، آموزش و پرورش، همه اینها یک سخنگوی دولت توتالیتر هستن. شما در رژیم جمهوری اسلامی جایی نیستش که بخواید برید در یک اداره کار کنید، حتی ادارات خصوصی من فکر میکنم که بخواید کار کنید قبلش به چیزهایی که به عنوان الزامات پایبندی به رژیم هست و امضا نکرده باشید. یعنی یک جوری قبل از اینکه شما بخواید وارد جامعه بشید، چه محیط آموزشی، از دبستان، وقتی که کودک دبستانی رو وقتی که قاسم سلیمانی مرده بود گفته بودن که بگید نقش این چیه، چقدر برای شما مهم بوده، چقدر نقشه برای شما میتونه سمبل برای شما. یعنی اینها رو از کودکی وقتی که خورده انسان ها میدن، خب قطعا دیگه یک بچه که 6 سالشه 7 سالشه بعدن که بزرگ بشه 20 سالش بشه اصلا نمیتونه طور دیگه ای فکر کنه. حالا البته میگم الان خب میشه گفتش که خیلی جامعه فرق کرده، پیشرفت کرده، ولی اون خفقانی که دولت توتالیتر ایجاد میکنه اجازه اینو نمیده که شما بخواید متفاوت اصلا فکر کنید. من این مثال بزنم، یه مثال خوندم یه جایی، الان یادم نیست ولی خب به نظرم خیلی جالب بود، اینکه شما وقتی که به عنوان یه کسی که از خارج وارد ایران میشید، اینجا خب هوا خوبه، ولی وقتی وارد ایران میشید روز اول میبینید چقدر هوا آلوده است و خب براتون خیلی عجیبه و حساسیت دارید به این قضیه، ولی وقتی که زمان میگذره این هوای آلوده چنان شما رو با شما درگیر و عجین میشه، شما دیگه اصلا تفاوتی بین اون هوای سالم و هوای آلوده رو نمیکنید. یعنی در اون هوای آلوده تنفس میکنید بدون اینکه حق اعتراض به خودتون داشته باشید، بدون اینکه برای خودتون حق اعتراض قائل باشید که هوای پارک و جزئی از چیزهایی که باید داشته باشه. حالا من میخوام بگم در خصوص جامعه توتالیتر که چطور اینقدر مسمومات خورده انسان ها داده شده که دیگه نمیتونن چیز دیگه ای رو بهش فکر کنن. حالا دیگه از ویژگی هایش که مثلا کنترلی که در رصد دائمی مردم، شما الان وضعیت فیلتر رو ببینید، یعنی شهروندان حتی در خصوصی ترین لحظات زندگیشون هم باید بدونن که یعنی اینطوری الغام میشه، یعنی اگرم اینطوری نباشه اینطوری الغام میشه که شما در کوچکترین مسائلتون تحت کنترل هستید. حالا دیگه حریم خصوصی و حریم خانوادگی اصلا برای جمهوری اسلامی معنی نداره، یعنی کاملا همه چی در اختیار این حکومت ها هستش و فردی ما وجود نداره. ما یه سری گروه داریم که اینها وابسته به رژیم هستن و اگر که کسی با این ایدولوژی مخالف باشه میشه مخالف، میشه دیگری، میشه منافق، حالا هر اسمی که حالا میشه بهش داد دیگه. یعنی دو دستن، خیر شر. شر میشه که هر کسی که مثل رژیم فکر نمیکنه و خیر به حال کسایی که اطراف رژیم هستن و مثل اونا فکر میکنن. و خب ترسم که من اشاره کردم که ترس و ترورم که خب جز ویژگی های اصلی حکومت های توتالیتر هستش. حالا مبحث بعدی که حالا میخوام اینجا بهش اشاره کنم اینه که حالا اینا به نظر من بدیهیاته که ما میدونیم که جمهوری اسلامی خب این ویژگی ها داره، کاملا با یک حکومت توتالیتر هست. حالا من بحثم اینه که یک فردی که در این جامعه زندگی میکنه اون چطور باید عمل کنه. ببینید ما الان وقتی که خمینی در ماه دیده شد در سال 57، من فکر میکنم خمینی که کاریزمایی نداشتش، که این ویژگی جامعه ما بودش که نیاز داشت به یک فردی که کاریزما باشه، یک فردی که پرستیده بشه، یک فردی که بهش علاقه من بشن، پیروی بشه. ما همش میگیم که انقلاب 57 مردم گول خوردن، نمیخواستن اینطوری بشه، نمیخواستن دنبال رو اینا باشن و گول خوردن، یه سری انقلاب رو دزدیدن، به حال این حرفایی که زده میشه. ولی من فکر میکنم همین الانشم که ما چون این ویژگی مردمی که دارن تحت سلطه یک حکومت دیکتاتور زندگی میکنن، یعنی نوع دیگه ای براشون تعریف نشده که حتما یک نفری باید باشه. حالا اون فرق من فرق نمیکنه برام خامنه ای باشه، خمینی باشه، یا رضا پهلوی باشه، یا هر فرد دیگه، یا هر فردی که بخواد پرستیده بشه و ما دوباره این چیز تکرار کنیم، یا حالا این حکومت های توتالیتر کاری که میکنن مدرنش میکنن، خودشون رو مدرن میکنن. الان یه چیزی رو به نام مثلا ناسیونالیسم، ملت برتر، تاریخ برتر، طبقه، زبان برتر، حالا هرچی که اسطوره هایی که خودشون یک اسمایی بهشون میدن که مردم چنگ بزنن به اون اسطوره. حالا الان یه مدت رضا پهلوی میشه، حالا هر کسی، حالا اسم فرق بر من، نمیخوام وارد گروه های سیاسی بشم، اینکه طرفدار کسی باشن، این اسطوره ها باید شکسته بشه. فردی که الان میخواد از سیطره یک حکومت توتالیتر بیاد بیرون، باید این پیروی از یک فرد، یک اندیشه خاص، یک حزب خاص به صورت خاص رو بذاره کنار و باید خودش مستقلا فکر کنه. حالا که اینو من بعدا صحبت میکنم که کلا این نقد من به جامعه ایرانی، یعنی نقدم که حالا چیزی که من فکر میکنم اینه که باید از این تحت سلطه دیگری بودن بیاد بیرون، باید این قوه تفکرش رو به کار بگیره برای اینکه بتونه خودش فکر کنه و خودش بتونه بر اینکه درست و غلط چیه، چیزی که حکومت توتالیتر میخواد نباشه، نمیخواد که شما فکر کنید، اندیشه داشته باشید و به این فکر کنید که آیا این کار درست یا غلطه. این چیز، این قوه تشخیص خیر و شر رو گرفته از ما یک حکومت استبدادی توتالیتر. فرهنگ، پس ما باید برگردیم به این اصل خودم، یعنی اصل چیزی که توی کانت توی مقاله روشنگریش میگه، ما همه چیزی که به عنوان یک روشنفکر محسوب میشه تعریف میکنه، روشنفکر شخص خاصی نیست، هر کسی میتونه روشنفکر باشه، فقط اینکه بتونه از اون قوه تشخیص خوب و بد اونو فعال کنه در درون خودش. اینکه دیگری جای من فکر کنه، حالا امروز رضا پهلوی، امروز خامنه ای، امروز خمینی، هر کسی از این بیاد بیرون و قوه تشخیص خیر و شر رو خودش داشته باشه، و اینکه یک کسی رو به عنوان مثل یک رهبر، تک رهبری و دیگه باید از خودش بیاره بیرون، وگرنه که دوره همون انقلاب 57 دوره میگیم نه ما گول نمیخوریم، دوره یک سری ها میان دنبال یک فرد خاص، یک اندیشه خاص، و اون روحیه، من حرفم اینه که این روحیه که ما باید یک رهبر داشته باشیم، روحیه این، اینو باید در درون خودمون بشکنیم که چون تحت سلطه یک حکومت توتالیتر بودیم، باید اینو از درون خودمون بشکنیم که کسی بر ما برتری نداره، ما میتونیم مثل هر کسی دیگه فکر کنیم و به خوب و بد بودن هر کسی رأی بدیم، و اینکه نه ما نمیدونیم، حالا هر کسی خوبه بیاد اونجا و بتونه رهبر بشه و ما قدرت تشخیص ندیم. این چیزیه که از ما گرفته شده و اینکه ما صلاحیت خوب و بد نداریم، همونطور که خامنه‌ای چند وقت پیش فکر میکنم گفت که مردم اصلا صلاحیت این ندارن که بخوان در مورد چیزی نظر بدن، و واقعا هم اینطوری فکر میکنه، یک رهبر توتالیتر اینطوری فکر میکنه و نظرش همینه. احسابی که از بین رفته، احساب، طبقات اجتماعی که از بین رفته، نهادهای مدنی که حالا نمیتونم بگم وجود نداره در جامعه ایران، به شدت تضعیف شده، این نهادهای مدنی باید برگردن به کار، این نهادهای مدنی باید خودشون رو شکل بدن، گروه های سیاسی کوچیک باید شکل بگیره و فرد باید به عنوان یک فرد سیاسی، هر انسانی به حال، هر شهروندی من میگم به عنوان یک موجود سیاسی باید وارد عرصه سیاست بشه برای اینکه بتونه این تغییر بده، برای اینکه بتونه این نظام رو شکست بده. من فکر کنم نظام توتالیتر تنها نظام، یعنی بدترین نوع نظامی که وجود داره، و فکر کنم جزء تنها ترین نظام هایی که از درون باید بپاشه، یعنی مردم تودن که اونو میتونن بپاشونن. چون ببینید خیلی ها میگن جمهوری اسلامی به رشد خودش داره ادامه میده، چرا؟ چون که خب رژیمی که سرکوب میکنه، دستگاه سرکوب قوی داره، میکشه، میبنده، ولی من فکر میکنم در کنار همه اینا جمهوری اسلامی کاری کرده که اگر پشتیبانی مردم رو نداره، قطعا نداره، ولی تونسته در تفکر مردم یک جوری نفوذ کنه که مردم برای خودشون گزینه دیگه ای رو به عنوان چیزی که واقعیت وجود داره، یعنی ریالما وجود داشته باشه، یعنی به صورت جدی وجود داشته باشه، تصورم نتونم بکنم، یعنی یا جمهوری اسلامی یا هیچ کس. این چیزیه که با تفکری که توتالیتر، حکومت توتالیتر با مردم ایران انجام داده، یعنی گزینه ای رو اجازه نمیدن که گزینه ای رو اجازه نمیدن که مردم بهش فکر کنن که وجود داشته باشه. پس من فکر میکنم یعنی شاید با جنگ از بین بره، ولی پشتیبانی مردم چیزی که حکومت توتالیته رو سرپا نگه داره. و اگر واقعا مردم میخوان که این حکومت رو بندازن، باید این پشتیبانیشون رو از یعنی خیلی مثلا رأی دادن، مسئله رأی دادن یک اکت سیاسیه. همین شرکت های کوچک در نافرمانی های مدنی، همین اکت هایی که شرکت نکردن در تظاهرات، همینا درست که شاید خیلی مسئله مهمی نباشه، ولی همین کوچیک کوچیک هایی که مردم انجام بدن میتونه پایه های یک حکومت توتالیتر رو بلرزونه. مسئله دیگه هم که هستش این که باید طبقات اجتماعی که از بین رفتن دوباره شکل بگیره، مردم وارد عرصه سیاسی بشن و خودشونو بین روابط انسانیشون، همدلیشون، عدالت و اینا باید چیزایی که مردم یه خود در درون خودشون قوی کنن. ما اگه الان سری بزنیم به جامعه ایران، من فکر میکنم هر کسی این تجربه رو حالا دور از نزدیک داره، دقیقا چیزی که میخوان همینه که من فکر میکنم این کلام آخرم اینه که رهایی فردی امکان پذیر نیست. ما الان جامعه شدیم که همه به صورت دومینووار داریم به هم دیگه خیانت میکنیم، سر هم دیگه کلا میذاریم، پشت سر هم دیگه رو میزنیم، برای اینکه این چیزی که حکومت توتالیتر میخواد که این آدم ها همدلی نداشته باشن، در کنار هم دیگه نباشن. هرچی این گسست بین مردم بیشتر بشه، هرچی این خیر و شر بیشتر بشه، هرچی این دو دستگی بیشتر بشه، کسی که این وسط میتونه سود ببره حکومت توتالیتره. اونه که میتونه، خب میگه مردم اینقدر سرگرمه خودشون هستن که اصلا نمیتونن یک تشکل شکل بدن. و آقای خلف، من زمانم تموم شده، یه اشاره بکنیم متوجه میشم تموم شده زمانم.
بله بفرمایید.
باشه، من همین کلام آخرم اینه که در نهایت رهایی فردی امکان پذیر نیست و ما برای اینکه بتونیم برگردیم به شکست حکومت توتالیتر، باید زیبایی رو که از بین برده، زیبایی، همدلی، انسانیت، داشتن آدم ها کنار خودمون، پویایی، اینها رو باید برگردونیم به جامعهمون تا بتونیم حکومت توتالیتر رو شکست بدیم. و به نظر من برخلاف چیزی که به نظر میرسه خیلی شکست دادن اینا سخته، به نظر من خیلی این حکومت ها شکستشون ضعیفه، چون مهمترین پشتوانه ای که دارن این خورد، این گرفتن تفکر از توده است. یعنی اگر توده مردم بتونن این قدرت تفکر خودشون رو از دست استبداد، دست این دیکتاتور رو بازگردونن به خودشون، من فکر میکنم بتونیم حکومت توتالیتر جمهوری اسلامی رو خیلی راحت تر از اون چیزی که به نظر میرسن و خیلی احساس بزرگی میکنن رو بتونیم به راحتی شکست بدیم. سپاس.
با سپاس از خانم هانیه میرزایی، سخنران دوم میزه گرد امشب آقای امیر شریفی، عضو حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات لایک ایران و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران میباشند، دانش آموخته ارشد مهندسی نقشه‌برداری. آقای شریفی برای مدت 20 دقیقه بفرمایید. آی شریفی،
سلام،
صدا و
صدای بنده رو
تصویر دارید؟
دارید؟
صدا و تصویر دارید، بفرمایید.
درود خدمت شما و عزیزان محترمی که در جلسه حضور دارند. ابتدا باید عرض کنم که در تایتلی که معرفی کرد، بنده دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی نقشه‌برداری نیستم، دانشجو ارشدم، دانش آموخته کارشناسی هستم در مهندسی نقشه‌برداری. لازم دارم که اینو بیان کنم پیرامون تایتل بحث که نقش فرد یا شهروند در حکومت توتالیتر از دیدگاه هانا آرنت هستش. به نظر من ابتدا بهتره که به اصل نظریات هانا آرنت و نوشته های او بپردازیم و حالا در انتها هم اگر صحبت، اگر وقت شد، کیس استادی بررسی میشه کرد که در ایران چه اتفاقی افتاده یا در سایر حکومت های توتالیتر. برای بررسی آثار حاکمیت توتالیتر بر افراد، ما باید ابعاد اجتماعی، سیاسی، روانشناختی و فلسفی این پدیده رو واکاوی کنیم و برای بهرهگیری بیشتر از این ابعاد میشه از بینش عمیق سیاسی هانا آرنت استفاده کرد که ارتباط پیچیده بین قدرت، عملگرایی و مقاومت در چارچوب رژیم‌های استبدادی را به قدر وسعمون بتونیم تجزیه و تحلیل کنیم. برای مقدمه میشه به بررسی تأثیر عمیق حاکمیت توتالیتارسی بر زندگی و هویت افراد بپردازیم. ببینید، همونطور که میدونیم در جامعه در حکومت توتالیتر که بر اساس سیاست ها و ایدئولوژی های خاصی سازماندهی شدند، حاکمیت تمایل داره که کنترل کاملی بر زندگی افراد داشته باشه و هر گونه مخالفت یا انحراف رو به شدت سرکوب کنه. حالا این سرکوب ها میتونه به وسیله سانسور، رسانه، محدودیت های سیاسی یا حتی استفاده از ترور و تهدید جان افراد باشه، به گونه ای که جان تمامی افراد در ذیل اون حکومت، جان تمامی شهروندان به صورت بالقوه در خطر باشه. همونطور که مونتسکیو در کتاب روح القوانینش می نویسه که زندگی فرد در جوامع استبدادی مانند زندگی تمامی افراد در یک حکومت استبدادی مانند زندگی یک فردیه که حکم اعدام داره و حکم اعدامش رو به تعویق انداختن یا فعلا تعلیق کردن و تمام آزادی و امنیت اون در همین خلاصه میشه. این نحوه استفاده از ابزارهایی است که حکومت توتالیتر در اختیار داره. در چنین جامعه ای که حاکمیت توتالیتر بر اون حکم فرماست، افراد با از دست دادن آزادی شخصیشون، محرومیت های اجتماعی و افزایش فشار روانی و روحی به انقیاد در میان و در چنین محیطی اغلب احساس میکنن که ناامید، احساس انزوا میکنن و احساس ترس میکنن و این اعمال قدرت عموما به حدیه که فرد رو از انجام اعمالی که ممکن مخالف با مسیر ایدئولوژی که رژیم باشه به صورت خودآموخته منع میکنه. طبعا این شرایط باعث شکل‌گیری یک هویت مصنوعی و از هم پاشیده میشه که تأثیرات عمیقی بر سلامت روانی و اجتماعی افراد خواهد داشت. خب برای بررسی این حکومت توتالیتر از میان بسیاری از صاحب نظران شاید آرنتی که از عمیق‌ترین نگاه ها و تحلیل ها رو برای توضیح این پدیده داشته باشه. آرنت با تحلیل چگونگی به وجود اومدن این رژیم ها و روش های کنترل اونا به ما کمک میکنه تا بتونیم بهترین راهکار و راهبردهای ممکن رو برای مقابله با این تهدیدها شناسایی کنیم و برای حفظ آزادی و عدالت اجتماعی تلاش کنیم. دیدگاه هانا نسبت به جامعه توتالیتریسی، البته این جامعه توتالیتر زیاد کلمه صحیحی نیست، جوامعی که ذیل حاکمیت توتالیتر قرار دارن، اون به دنبال درک عمیق از نیروها و مکانیزم هایی است که این رژیم ها با استفاده از اون مردم رو تحت کنترل خودشون قرار میدن، افراد رو در یک چارچوب ایدولوژی که از پیش تعیین شده قرار میدن. یکی از مفاهیم کلیدی که آرنت در دیدگاه های خودش استفاده میکنه مفهوم فاوندیشن هستش یا بنیانگذاری. ایشون بر این باوره که یکی از ویژگی های اصلی جامعه توتالیتر یا جامعه که ذیل حاکمیت توتالیتر در حال زیست هست، ایجاد یک بنیان یک پارچه و یکسان برای همه افراد که بتونه مبنای قدرت به عنوان مبنای قدرت کنترل استفاده بشه. به بنیان ها معمولا بر اساس ایدولوژی های سیاسی، دینی یا فرهنگی ساخته میشن. هدفشون هم ایجاد اطاعت و انطباق با مفاهیم و ارزش های حاکمیت توتالیتر هستش. آرنت همچنین به مطالعه نقش دولت و نهادهای قدرتمند در این جامعه بسیار توجه میکنه. اون به دنبال درک نحوه استفاده این نهادها از ابزارهایی مثل سانسور و ترور و ترس و پراکندن ترس برای حفظ قدرت و کنترل در جامعه است. برای ترور عرض کردم و در زمینه ترس اگر هم بخوایم در به صورت موردی بررسی کنیم، ببینید بعد در قرن 17 پس از فروپاشی رژیم های سنتی در اروپا که ناشی از یه پراکندن ترسی بود، دیگه ما اونجا با یک حاکم مستبد و جبار طرف نبودیم، بلکه با یک توده مستبد طرف بودیم که بنیانهای خودش رو از دست رفته میدید و هر کاری میخواست بکنه که اون ارزشهای از دست رفته، اون سنتهای از دست رفته رو برپا کنه و این برپایی رو، یعنی این برپا کردن رو به وسیله این دنبال میکرد که یک حکومتی بیاد و ارزش هایی که از دست داده رو دوباره پابرجا بکنه. در واقع در اون زمان اون مردم اون توده مستبد که دیگه حاکم مستبد نبود، دشمن اصلی خودش مدرنیته میدیدیم. مورد رو ما در کشور خودمون هم دیدیم، یکی از موردهایی که با پراکندن ترس ناشی از دست رفتن از پایه های سنتی تونسته بودن که در پس از فروپاشی دولت های قرن 17 در اروپا به این امر روی بیارن. حکومت های توتالیتر هم عموما از این روش برای پراکندن ترس استفاده میکنن و بر این مبنا استوار هستن. بر اساس دیدگاه آرنت، این ابزارها برای تضعیف هویت و اعتماد به نفس افراد و محدود کردن فضای عمومی برای بحث و انتقاد استفاده میشه. اقداماتی است که به شکل مستقیم و به حفظ و برای حفظ قدرت و استمرار حکومت کمک میکنه. اما با توجه به توضیحاتی که عرض کردم، میتونیم ببینیم که هانا آرنت به دنبال تحلیل عمیق و جامعی از ریشه ها و عواقب جامعه توتالیتریستیه که به ما کمک میکنه بتونیم درک بهتری از نحوه عمل کردن این رژیم ها و نیروهایی که اونها رو حفظ میکنن بپردازیم و از این طریق بتونیم راهکارهایی برای مقابله با اونها ارائه بدیم. یکی از مفاهیمی هم که باز دوباره هانا آرنت بسیار استفاده کرده و خودش خلق کرده، مفهوم بنالیتی آف ایول هستش که اصطلاحی که برای توصیف رفتارهای بیرحمانه و خشونت آمیز در جوامع توتالیتر استفاده میشه. کاری که بدون اینکه افراد خودشون رو به عنوان فرد گناهکاری بدونن انجام میدن. به طور خاص هانا آرنت در کتاب بنالیتی آف ایول به محاکمه آدولف آیشمن اشاره کرده که در دادگاه نورنبرگ، که اونجا آیشمن به عنوان یک مسئول قتل عام یهودیان محاکمه میشه. آرنت به این موضوع توجه میکنه که آیشمن به عنوان یک فرد معمولی با یک زندگی خانوادگی معمولی بدون اینکه هیچ نشونه ای از بدی یا شرارت داشته باشه در این جنایت مشترک شده. این موضوع برای آرنت یه نمونه دقیقی برای توضیح بنالیتی آف ایول یا ابتذال شر ترجمه شده و رفتارهای غیر قابل توجیه در جامعه های توتالیتریستی است. از طرفی ما این افراد در جوامع توتالیتر بنالتی آف ایول یا ابتذال شر باعث استحکام اون حکومت می شدند، یعنی یک جنایتی رو انجام می دادن بدون اینکه احساس کنن جنایت هم می گفتن خب ما مأموریم و معذور و هیچ گونه مسئولیتی نداریم. اما یه ایوان کلیما در روح پراگ اشاره میکنه که یه دیدگاه دیگه هم در بین افراد وجود داشته در اون موقع، فقط مأمور و معذور نداشتن. ایوان کلیما در اون دوران چکسلواکی در کتاب روح پراگش در مینویسه که تساهل و تسامح هرگز نباید به معنای تساهل و تسامح در برابر عدم تسامح و تسامح باشه. تحمل اونهایی که آماده شدن که آزادی رو محدود کنند یا حتی حق زندگی رو از کسان دیگر بگیرند، حتی اگر توجیه شریفترین اهداف باشه، روا و جایز نیست. این یه دیدگاهی در مقابل دیدگاه افرادی است که خودشون رو در اختیار حاکمیت توتالیتر قرار میدادند و هر گونه مسئولیتی را از خودشون سلب میکردند، چون گمان میکردند که مأمور به انجام کاری هستند که حاکمیت از اونها میخواد و این کار در واقع جنایت نیست. به نفع ایول بیانگری این ایده است که بسیاری از افراد حتی بدون داشتن قصد یا ایده واضحی از شر در اجرای دستورات و اعمال اونها شرکت میکنن یا به قولی وکیل مدافع شیطان میشن. اونا میتونن به عنوان یه نیروی محرکه در سیستم های سانسور زندگی کردن یا حتی اعدام ها شرکت کنن، اما اغلبشون تصور میکنن که دارن وظیفه های بسیار محترمانه انجام میدن، وظیفه قانونی انجام میده و این کاری که میکنن اخلاقا هیچ گونه ایرادی نداره. به عبارت دیگر به نتیجه ایول نشان میده که چگونه رفتارهای بد و خشونت آمیز در جامعه توتالیتر میتونن به شکل روزمره و معمولی انجام بشن بدون که افراد خودشون به اینکه جنایتکار هستن واقف باشن. ببینید بنالیتوف ایول از طرف دیگری بیانگر این ایده است که بسیاری از افراد در جامعه توتالیتر ممکنه به دنبال ارضای نیازهای شخصی خودشون باشن، اما اغلب درکی از عواقب کارشون نخواهند داشت و این کارهاشون در راستای سیاستها و دستورات حکومتی و همکاری با ایول یا همکاری با شیطان است. مفهوم دیگه ای که آرنت برای توضیح آثار جامعه توتالیتر بر فرد خلق کرده مفهوم سایکالوجیکال رزیلینس اند تراما هستش. به عبارت دیگر تاب آوری روانی و تراما. توجه به مسئله تاب آوری روانی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی نقش مهمی رو ایفا میکنه، چون تاب آوری روانی نشون دهنده توانایی افراد برای مقاومت در برابر فشارها، تحمل تراماهای روانی و ادامه زندگی با حفظ هویت و ارزش‌های شخصیشونه که عموما رژیم توتالیتر میخواد این رو از اونها بگیره. در واقع فهم دقیق آثار توتالیتاریسم بر فرد به درک بهتر چگونگی تاثیر این فشارها بر روح و روان افراد کمک میکنه. اشاره به نمونه ها و مطالعات موردی از افرادی که تاب‌آوری روانی قوی داشتن در برابر شرایط سخت حاکمیت توتالیتاریستی نشان مسئله که میتونه به ما کمک کنه که بفهمیم چطور این افراد که با تجربه زخمای روانی عمیق مواجه شدن تونستن با استفاده از استقامت و اراده قوی هویت‌ها و ارزش‌های خودشون حفظ کنن و به دنبال ایجاد تغییرات مثبت در جامعه باشن. این یک نمونه که با دیدن مثال‌ها میشه نقش فرد رو در جوامع توتالیتاریستی بررسی کرد. ببینیم مثلا میشه به نلسون ماندلا استفاده کرد، اشاره کرد، به زنان سرزمین گیر استفاده کرد، به زنان سرزمین گیر استفاده کرد، به موریس نوره اشاره کرد. ببینید اهمیت تاکید بر این نمونه ها اینه که امروز ما در شرایطی که قرار داری نیازمند الگوهایی برای ترویج تاب‌آوری روانی در مواجهه با شرایط دشوار توتالیتاریستی هستیم که به عنوان یکی از مهمترین عوامل مقاومت و تغییرات اجتماعی. در دیدگاه آرنت مفهوم تاب‌آوری روانی و زخم به طور موردی به مطالعه عواقبی از تجربیات فردی در جوامع توتالیتاری اشاره داره. آرت به دنبال درک عمیق از تاثیرات رژیم های توتالیتاریستی بر روان و هویت افراد و تاکید میکنه که این تجربیات میتونن زخم های عمیق رو در روان افراد ایجاد کنند که ممکنه سختی های بسیاری داشته باشه و بهبودش بسیار و بازگشتنش به گذشته بسیار سخت باشه. تروما در دیدگاه آرنت به تحمل عواقب تجربیات زیست در جامعه توتالیتر واقعیت انزمامی که افراد تجربهش میکنن اشاره داره. این عواقب ممکنه شامل از دست دادن آزادی شخصی، از دست دادن هویت فردی و غیره باشه که میتونه الگوهایی برای مقاومت و پایبندی به ارزشها و هویت‌های فردی از مهمترین وظایف کنشگران تلقی بشه. حال دیگه ای که از کنشگران از نظر آرنت برمیاد، یکی برای حل این مسئله چند مورد هستش که اولی موردش توانایی درک و قبول زخم، یعنی که بتونن قبول کنن که بله اینجا یک مشکلی وجود دارد و در و باید حل بشه، گاهن این رو طبیعی نشمرن. در مورد بعدی میتونه مدیریت احساسات باشه. ببینید، فرد با یادگیری راههای مدیریت و کنترل احساسات منفیش میتونه خشم و تاب‌آوری روانی خودش رو تقویت کنه و به طور کلی جامعه با کنترل احساساتش مطمئنا میتونه منطقی تصمیم بگیره. اون جایی که احساسات غلبه بر منطق بکنه، سرنوشت خوبی عموما نخواهد داشت از نظر جمعی. یه مورد دیگه جستجوی حمایت، تاثیرات مثبتی که حمایت گرفتن از دوستان، همفکران، خانواده و جامعه و حتی حمایت حرفه‌ای میتونه به تقویت تاب‌آوری روانی اونها معنی کنه. مهمترینش خلق معناست. تلاش برای خلق معنا و انطباق دادنش با اهداف و ارزش‌های شخصی میتونه به جامعه کمک کنه تا انگیزه و تاب‌آوری روانی خودش رو بالا ببره. یه مفهوم دیگه‌ای که آرنت بهش اشاره میکنه مقاومت و زیرساخت های اونه. یعنی با وجود کنترل قوی که حاکمیت توتالیتر اعمال میکنه، مقاومت و زیرساخت های اون به عنوان نمودهای حیاتی از توانمندی انسانی که قرار منعقد بشن باقی مون، در واقع تجزیه و تحلیل استراتژی های و تکنیک های مختلفی توسط افراد و جنبش های مردمی در ایران و مقاومت زیرساخت و مقاومت ایجاد شده یکی از پروژه‌ای که کنشگران میتونن به صورت تخصصی بهش بپردازن اگر نیازمنده و اگه مایل به انجام کیس استادی بر مبنای تفکرات هان آرنت در جامعه ایران باشن. هان آرنت به انواع مقاومت در برابر ساختها و تحولات اجتماعی به اون بخشی از تحلیل خودش از جامعه اشاره میکنه. در گام اول به مفهوم مقاومت بی تفاوت اشاره میکنه که در اوج اتحاد و همبستگی رخ میده. این نوع مقاومت اغلب به عنوان واکنش بی تفاوت به سیاست ها و تحولات اجتماعی دیده میشه. در این شرایط افراد تمایلی به مبارزه یا انتقاد از نظر ندارن الزاما، و اون به طور عمده برای حفظ زندگی خودشون و سایر آحاد جامعه و حفظ ارزش های شخصیشون به اطرافیان خود و پیوسته و با اطرافیان خودشون همسویی ایجاد میکنن. ایجاد آگاهی عمومی از اهمیت و اثر این نوع مقاومت میتونه به جامعه حس زنده موندن و توانمندی بده. یک مفهوم دیگری باز هانه آرنت اشاره بهش میکنه در توتالیتاریسمش که مقاومتی است معترضانه، متفاوت از مقاومت بی تفاوت که به عنوان شکل فعالتر از مقاومت و تاب اولی هستش. این مقاومت میتونه شامل اعتراضات صنفی، اعتراضات عمومی و سایر اقداماتی که فعالانه هستن از سوی افراد، گروه ها یا حالا احزاب مختلف برای مخالفت با سیاست ها و تصمیم های رهبران توتالیتر در جوامع هستش. آرنت به این نوع مقاومت ارزش بالاتری نسبت میده چون اون نشون دهنده فعالیت و مشارکت مدنی فعال میدونه. در نهایت هانا آرنت به مفهوم عقب نشینی هم اشاره میکنه. در شرایطی رخ میده که افراد چون از سیاست ها و از وضعیت اجتماعی متنفر میشن، به نفی از جامعه و اجتماع خودشون رو جدا میکنن، تفکیک میکنن خودشون رو از جامعه. این مقاومت نوعی واکنش منفعلانه سیاسی به وضعیت سیاست های موجود که ممکنه منجر به انزوا و انفصال از جامعه بشه. مطالعه و درک مفهوم مقاومت در جامعه از اهمیت بسیار زیادی از دیدگاه آن آرنت برخورداره. دلایلش هم توضیح داده. ببینیم دلایل مختلفی رو برشمرده که چرا این کار بسیار اهمیت داره. یکی از دلایلی که ایشون فرمودن اینه که به فهم بهتر از تغییرات اجتماعی کمک میکنه یا به توسعه فعالیت مدنی و پیشگیری از تبعیض و ستم منجر میشه. از انواع مقاومت وزیر ساخت میشه به این موارد اشاره کرد که مقاومت های رفتاری هستن که شامل رفتارهایی میشه که افراد به طور غیر مستقیم و پراکنده انجام میدن تا نشون بدن که مخالفن. مثلا میتونه کنش های جمعی که مقطعی هستن، مثل تعطیلی کسب و کار، تأخیر در انجام وظایف و حالا کارهای از این قبیل باشن. نوع دیگه از مقاومت انتقادی هستش که انتشار نظرات منفیشون هستش، اجتماعی هستش، اقتصادی هستش، فرهنگی هستش. به اینکه 5 ثانیه خب من اینجا تموم میکنم و در بخش بعدی ادامه صحبتم رو عرایزم رو خدمتون.
خیلی متشکرم و سپاس دارم از شما آقای امیر شریفی.